بسیار خوشحال هستیم و دوست داریم که نظرهایی بفرمایید راجع به برنامه‌ها و نمایش‌های ما. و همینطور خدمتون عرض کنم که شماره روابطتون صدا و سیما 162 هست، منتظر ارسال نظرهای همه شما دوستان عزیز هستیم. بریم سراغ برنامه بعد که ویژه برنامه باران نور هستش که به صورت زنده و مستقیم از شهر مشهد مقدس تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد. همکاران خوبم آماده هستن این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما بکنم به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه تقدیم به همه شما دوستان عزیز.
السلام علیکم. یاد او در عمق دلها می شکوفد همچون نور، نام او در کام جانها می تراود همچون قند. ای حضور هشتمین افتادگان قربتیم، دست ما را هم بگیر از لطف ای بالا بلند.
ببین از کجا میام که هنوز مسافرم، که هنوز نیومده هوایی شدم برم. به چی دل بستم که از همه دل کندم، که به دنیا و غمه دنیا میخندم.
باران نور.
کاش کی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم. کاش کی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم.
سلام ای غریب غریبان، سلام. سلام ای طبیب طبیبان، سلام. علا ماه تا به شبستان طوس، علا حضرت نور شمس و شموس. غریبم من از راه دور آمدم، غریبم من از راه دور آمدم، به دنبال یک جرعه نور آمدم. من از عطر نامت بهاری شدم، تو را دیدم آینه کاری شدم. تو این خاک را رنگ و بو داده ای، به ایران من آبرو داده ای. تو را دیدم و روشنایی شدم، علی ابن موسی رضایی شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. سلام ما رو بپذیر. سلام ما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو نمایش رو. به شما خوبان هم سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر. در دومین روز از ویژه برنامه باران نور در کنار شما هستیم از رادیو نمایش. برنامه از گروه دانش و اندیشه رو میشنوید. امروز هم در صحن پیامبر اعظم بارگاه ملکوتی هشتم آسمان ولایت و امامت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در استودیوی سردار سلیمانی هم کلام و هم راز و هم دل شما عزیزان و بزرگوارانیم. دیروز که خیلی ما رو شرمنده کردید با تلفن هاتون، با پیامک هاتون، و مسلماً امروز هم تعداد زیادی از شما عزیزان شنونده برنامه ما خواهید بود. پیشاپیش از همتون سپاسگزارم. یادآوری میکنم تلفن ما 3391-4142، سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30075. واگویه های قلبیتون رو با آقای امام رضا با ما تقسیم کنید. گفت هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. اینجا حرم امام رؤوف، اینجا حرم آقا علی ابن موسر رضاست. صحن سرای نورانی و مطهر آقا علی ابن موسر رضا رو توی ذهن خودتون تصور کنید و هر چی که دلتون میخواد با آقا حرف بزنید. الان روبروی من گنبد مطهر و طلایی آقا رو میبینم با گلدسته‌ها و چه خز زیباست. مردم هم کم کم دارن به صحن‌های حرم وارد میشن و خب ما از بالا در واقع مشرف هستیم به صحن و داریم میبینیم صحن پیامبر اعظم و مردم دارن کم کم میان. البته یک کمی آفتاب داغ هست ولی رو به عصر که میریم خنک‌تر میشه. باز هم یادآوری میکنم دوستان، باران نور رو ما انشالله تا شنبه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، ساعت 4:30 تا 6 بعد از ظهر از رادیو نمایش. تلفن ما 3391-4142، سامانه پیام کوتاهمون 30075. منتظریم پیامکاتون رو دریافت کنیم و صدای گرم شما رو بشنویم. اما اجازه بدین در همین دقایق آغازین برنامه برم سراغ مهمان خوبی که امروز در خدمتشون هستیم و انشالله حالا قول دادن در یکی دو برنامه دیگه هم در خدمتشون باشیم. جناب آقای عبدالحسین ملک جعفریان، کارشناس مسئول موزه آستان قدس رضوی. آقای ملک جعفریان سلام، عصر شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد ارجمند، همینطور شنوندگان محترم. قبل از هر چیز تبریک و تهنیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز ولادت ولی نعمت مهربانمون حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه بزرگواران. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم از طریق برنامه خوبتون و مطمئنم همه شنوندگان محترم با شنیدن و ارتباط برقرار کردن با این برنامه حتما دلشون راهی حرم مطهر امام رضا علیه السلام میشه و خواهش میکنم که اگر ارتباطی برقرار کردن ما رو هم دعا بفرمایید.
ان شاء الله. به هر حال ما اینجا نایب زیاره همه شنوندگان عزیز ارجمندمون هستیم و خب منتظریم صداشون رو بشنویم و پیامکاشون رو دریافت بکنیم و ارتباط بیشتری داشته باشیم با دوستان عزیز شنونده. آقای ملک جعفریان عزیز، شما به هر حال سالهاست در موزه آستان قدس رضوی مشغول فعالیت و خدمت هستید. من در این برنامه در آغاز صحبتمون از شما میخوام یک معرفی کلی داشته باشید از موزه آستان قدس، سابقه تأسیسش، خدمتش، چه جایگاهی داره بین موزه های ایران، و بعد هم اشاره بفرمایید به طور کلی که چه گنجینه هایی رو شامل میشه.
در مورد تاریخچه موزه آستان قدس بعد خدمتتون عرض کنم که اولین موزه آستان قدس رضوی در سال 1316 بله. افتتاح میشه. با این حساب قدمت موزه های آستان قدس حدود 90 سال هست و از اولین بله. موزه هایی هست که در ایران عزیزمون شکل میگیره. موزه آستان قدس داره 16 گنجینه تخصصی هست که در 4 ساختمان واقع شده. بله. ساختمان اصلی و مرکزی موزه که در صحن کوثر قرار گرفته شامل 4 طبقه هست. طبقه همکف گنجینه تاریخ حرم رضوی.
بله.
طبقه منهای 1 گنجینه های تمر و اسکناس و سکه. طبقه اول گنجینه هنرهای تجسمی و صدف و حلزون. و طبقه دوم موزه مرکزی گنجینه های سلاح، نجوم، ظروف، ساعت و مداد. در مجاورت ساختمان مرکزی موزه آستان قدس موزه فرش واقع شده مرحب. که در 3 طبقه هست. در گوشه صحن کوثر ساختمان موزه قرآن هست که علاوه بر گنجینه قرآن و نفایس، گنجینه هدایای مقام معظم رهبری و همچنین تالار آثار اهدایی استاد محمود فرشچیان بله. قرار گرفته
بله.
در قسمت سردرب غربی صحن پیامبر اعظم موزه مردم شناسی واقع شده که یک حمام 400 ساله بوده از دوره صفویه به جای مونده که توسط کارشناسان آستان قدس رضوی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و الان حدود 16 سال هست که با عنوان موزه مردم شناسی فعالیت خودش رو آغاز کرده.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. من فقط یادآوری کنم دوستان عزیز، به اتفاق همکاران خوبمون در رادیو نمایش، قبل از اینکه بیایم برای اجرای برنامه، فرصتی بود سری زدیم به موزه اصلی شماره یک در واقع، و واقعا من پیشنهاد میکنم به همه شما عزیزانی که به مشهد مقدس تشریف میارین، حالا علاوه بر زیارت بارگاه مقدس و ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، حتما وقتی بذارید، یکی دو ساعتی وقت بذارید و با دقت این موزه رو بیاین بازدید بکنید و ببینید که واقعا چقدر زیباست و چه اطلاعات فراوانی داره، به خصوص حالا بخشایی از موزه که مربوط میشه به سالهای قدیم و مرار چیزهایی که مثلا اهدا شده به موزه از دوران صفویه، بعد از اون همین دوران قاجار و تا دوران معاصر و مواردی که جناب آقای ملک جعفریان فرمودند. خب این یک معرفی کلی بود از موزه آسان قدس. از قدمت هم فرمودید که واقعا از سال 1116 تا الان نزدیک 90 سال کم نیست، خیلی زیاد است و خب قاعدتاً جایگاه ویژه‌ای داره در میان موزه هایی که ما در سراسر کشور داریم. خب حالا یه مقدار بفرمایید که به ما، حالا به طور کلی صحبت کردید در مورد موزه مرکزی، بیشتر برای ما توضیح بدید، ها انشالله در برنامه بعد موزه های دیگر رو هم برای ما توضیح خواهید فرمود.
این که شما به شنوندگان محترم فرمودید حتما به موزه سری بزنن، خیلی از زائرین عزیز در برنامه اصلیشون هست بازی از موزه آستان قدس، یعنی جزئی از زیارت میدونن و به صرف این که سال گذشته یا سالهای گذشته از موزه بازدید کردن و امروز دیگه نیازی نیست، اینطور نیست واقعا. خیلی از بازدید کننده های ما بازدید هر ساله دارن از این مجموعه، چون واقعا تفاوتی که موزه های آستان قدس با بقیه موزه های حالا چه داخل کشور چه خارجی داره، اون صفا و صمیمیت و همینطور معنویتی هست که در تک تک اشیای موزه آستان قدس موج میزنه. همین گنجینه تاریخ حرم رضوی که در طبقه همکف موزه مرکزی هست، شامل اشیا و لوازمی میشه که قبلا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام یا نصب بودن یا جنبه کاربردی داشتن. به عنوان مثال زریهای قدیمی مسجد شریف امام رضا علیه السلام، درهای قدیمی که در قسمت‌های مختلف،
دو زریح رو من امروز اونجا دیدم، همین دو زریح هست.
در مورد زریح‌های مسجد شریف امام رضا علیه السلام بعد خدمتتون عرض کنم، اولین زریح مربوط به دوره صفویه است. زمان شاه طهماسب که خود زریح از جنس چوب بوده و متاسفانه در همون دوران از بین رفته. چون چوبی بوده و استحکام و استقامت نداشته از بین رفته و فقط کتیبه های تلاش به جا مونده که ما الان در ویترین اول گنجینه تاریخ حرم رضوی به نمایش گذاشتیم.
و به خصوص اون کتیبه های با خط علیرضا عباسی هست، چقدر زیبان اونها،
هم خط علیرضا عباسی نفاست بخشیده به اون اثرها و هم قرار گرفتن اون کتیبه ها در قسمت های مختلف روضه منوره و همینطور اشعاری که بر روی اون کتیبه ها حک شده. دقیقا. سر به جای پادرون روزت عمدن نهم، زان که می ترسم که بر بال ملائک پانهم، و بقیه اشعار. ذریح دوم مرقد مطهر امام رضا علیه السلام باز هم دوره صفویه هست، زمان به احتمال زیاد شاه سلطان حسین صفوی، که ذریح فولادی هست از جنس فولاده و الان در موزه آستان قدس قابل رؤیت هست. ذریح سوم حرم مطهر مربوط به نوه نادرشاه میشه و در قسمت سرداب حرم مطهر نگهداری میشه که قابل رفتن و رؤیت نیست، چون وقف خاص حرم مطهر هست. ذریح چهارم دوره پهلوی هم که از سال 1138 تا 79 بر روی مسجد شریف امام رضا قرار گرفته و از جنس طلا و نقره هست، همکنون در موزه آستان قدس هست و خیلی از بازدیدکننده های ما با اون ذریح خاطره دارن و اون ذریح رو زیارت کردن. هر عزیزی که قبل از سال 79 به حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف شده، اون ذریح رو زیارت کرده. ذریح فعلی هم که ذریح طراحی شده توسط استاد محمود فرشیان هست. که از حیث نفاست و زیبایی و هنر بی نظیر هست و تخمینی که زده شده گفتن تا 200 سال قابلیت قرار گرفتن بر روی مسجد شریف حضرت سلطان امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام رو داره.
بسیار خوب. بخشای دیگری هم در طبقه اول بود که من امروز دیدم، عکس‌های مختلفی بود که از زمان‌های قدیم این عکس‌ها، حالا خیلی‌هاشون هم عکاسش نامشخص بود، ولی چقدر زیبا بود این عکس‌ها و سیر تکامل حرم و اطراف حرم رو در واقع به ما نشون میداد. در این زمینه هم برای ما بفرمایید.
همونطور که فرمودین تصاویری هست از مشهد قدیم و حرم قدیم امام رضا علیه السلام. اولین عکس‌ها و تصاویری که ما داریم از حرم مطهر امام رضا علیه السلام مربوط به دوره قاجار و زمان ناصرالدین شاه است. چون مستحضر هستین بحث عکاسی رو ناصرالدین شاه به ایران آورد و دوربین عکاسی رو. اولین عکس‌های ما هم از حرم مطهر امام رضا علیه السلام مربوط به اون دوران هست و عکس‌ها ادامه داره تا به زمان امروز. و همینطور که فرمودیم وقتی در عکس‌ها دقت می‌کنیم تکامل و پیشرفت رو در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خوبی میتونیم مشاهده کنیم. سنگ فرش که خب تغییر کرده، گنبد مطهر از چه زمانی صاحب پرچم شده، برق چه زمانی وارد حرم مطهر شده، تیرهای برق رو میبینیم و همه اینها رو مقایسه میکنیم. واقعا بدون هیچ گونه تعصب و جانبداری باید بگیم، نه اینکه بتونیم بگیم، باید بگیم که همینطور که سال 1357 انقلاب سیاسی و فرهنگی شکل گرفت، واقعا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام هم از حیث عمران و آبادانی انقلاب صورت گرفته.
بسیار.
و اصلا قابل مقایسه با زمان قبل از انقلاب نیست. توسعه بناهای زیارتی که الان در اختیار زائرین بالا مقام امام رضا علیه السلام وجود داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ملک‌افرین، در خدمت شما خواهیم بود. یک فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم باز بحث رو در خدمتتون ادامه بدیم.
هستم خدمتتون.
آهوی پا شکستی لنگون و لنگون اومده، یا زامن آهو برات دوباره مهمون اومده. پر کشیدم من به هوا مثل کبوتر حرم، فدای اون محبتت دستی بکن روی سرم. از راه دوری اومدم تنها به امید نگات، آخ اگه دستم برسه به اون ذریح با صفا. تو صحن تو نشستم و منتظر عنایتم، تو رو خدا نگام بکن که تشنه شفا. دلم به عشق تو خوشه مثل دل کبوترم، بذار که بی پرده بگم امام رضا. دلم به عشق تو خوشه مثل دل کبوترم، بذار که بی پرده بگم امام رضا. جونم فدا زار که بی پرده بگم امام رضا، جونم فدا.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان با ویژه برنامه باران نور از رادیو نمایش همراه و همدل و همزبانید. این برنامه رو از سخت و سرای مطهر و نورانی آقا علی ابن مصر رضا به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم. تلفن ما 33914142، سامانه دریافت پیام کوتاهمون 301075. منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم، پیامک هاتون رو دریافت کنیم. اینجا بنده و همکارانم نایب و زیاره همه شما عزیزان هستیم و شما هم واگویای قلبیتون رو با آقای امام رضا با ما هم تقسیم کنید و انشالله با صدای خودتون پخش میکنیم و پیامکاتون رو خواهم خوند. از همتون هم التماس دعا دارم. گفتگو میکردم با جناب آقای عبدالحسین ملک جعفریان، کارشناس مسئول موزه آستان قدس رضوی. از صحبت‌های بسیار خوبیشون بهره بردیم در بخش اول. معرفی کلی داشتن از موزه آستان قدس رضوی، بخش‌های مختلف این موزه و ساختمان‌های مختلف، به سابقه تأسیس اشاره کردن و شامل این که چه گنجینه هایی میشه. آقای ملک جعفریان عزیز، حالا من طبقه اول رو امروز فقط فرصت کردم بازدید بکنم، علاوه بر حالا در مورد زریح ها فرمودید و مرقد مطهر و این که به هر حال چهار زریحی که بوده و الان دوتاش در موزه هست، یه بخش من درهای متفاوتی رو دیدم که بسیار هم زیبا بود و خب مشخص بود از زمان قاجار و یا حالا شاید قبل از اون. در مورد این درها برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون، طبقه همکف موزه آستان قدس سعی شده در اون اشیا و لوازمی قرار داده بشه که قبلا در حرم مطهر یا نصب بودن یا جنبه کاربردی داشتن.
بله.
یکی از همین اشیای منصوب در حرم مطهر درهای قدیمی هست که در قسمت‌های مختلف اماکن متبرکه حرم امام رضا علیه السلام نصب بودن.
درست.
قدیمی ترین دری که در موزه آستان قدس به نمایش گذاشته شده از جنس چوب هست، مربوط به 700 سال پیش. بله. که اگر تاریخ دقیق ساخت اون در رو بنا به کتیبه‌ای که بر روی اون در هست بخوایم اشاره بکنیم، سال 735 هجری قمری هست.
بله.
که به در رواق دارالسیاده یا در قاضی الحاجات معروف هست.
بله.
که الان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته. علاوه بر اون دو در هم داریم که بسیار جالب هست، درهای طلا و نقره.
درست.
که اصطلاحا بهش میگن درهای درو، خود در از جنس چوب هست ولی یک طرف در روکش طلا داره و سمت دیگرش روکش نقره. به همین دلیل به در درو معروف هست که مربوط به دوره قاجار میشه که یکی از اون درها رو ناصرالدین شاه وقف حرم مطهر امام رضا علیه السلام کرده.
بسیار خوب. بخش دیگری هم هست در مورد مدال‌های اهدایی مردم، اصولا بخش هدیه ها، افراد مختلف حالا در زمینه‌های علمی، در زمینه ورزشی، در زمینه هنری، استاد فرشیان که به هر حال بسیار از آثارشون هست، حالا انشالله فرصت بکنم من برم حتما اون بخش از موزرم بازدید بکنم. در مورد این مدال‌ها و این اجناس اهدایی برای ما بفرمایید که البته من فکر میکنم این مقدار فقط تنها هدیه دادن نبوده، یه معنویتی پشت این هست و در این زمینه هم برای ما بفرمایید که برای یه قهرمانی میاد مدالاشو هدیه میکنه. خب این بلی چیز معمولی نیست، قاعدتا یک معرفت بسیار عمیقی در درونش هست.
همینطور که شما اشاره فرمودین، ما حالا ورزشکار رو در نظر بگیریم، کسب یک مدال طلا در رقابت‌های حالا فرض بفرمایید جهانی یا المپیک که بالاترین سطح رقابت در عرصه ورزش هست، سالیان سال تمرین و ممارست می‌طلبه.
بله.
حالا یک ورزشکار یک مدال رو که حاصل عمرش هست با عشق و با منت میاد تقدیم میکنه به بارگاه حضرت علی ابن مصر رضا علیه السلام.
بله.
خب من در مراسم های مختلف اهدای مدال حضور داشتم.
بله.
و همینطور مراسم اهدای مدال های متفاوت رو از تلویزیون دیدم در حین مسابقات مختلف. دقیقا دو صحنه متضاد رو شما مشاهده می فرمایید. موقعی که قهرمان یک رشته ورزشی در عرصه المپیک میخواد بالای سکو بره و مدال رو به گردنش بندازن.
بله.
با یک غرور خاصی، با یک شعف خاصی روی سکو میره.
حقیقا.
انگار میخواد همه طلبش رو از دنیا بگیره.
بله.
و حتی اون مدال خوشرنگ طلا رو زیر دندوناش حس میکنه که طعم شیرین طلا رو بچشه. همون فرد وقتی میخواد اهدای مدال داشته باشه، باز انگار اومده همه بدهیشو بده.
عجب.
و این رو من بدون اغراق عرض میکنم، یعنی در اوج خاکساری و در اوج تواضع اون فرد میاد و همه زندگیش رو، همه افتخاراتش رو، ویترین، حتی ما ورزشکار داشتیم که از مدال‌های ورزشی که در دوران تحصیل خودش تو رقابت‌های دانش آموزی کسب کرده رو میاد اهدا میکنه تا بالاترین عرصه‌ای که حالا المپیک هست مدالی کسب کرده و خودش اذعان میکنه، میگه من میخوام ویترینم خالی باشه، همه زندگیمو میخوام اهدا کنم به امام مهربانی ها. و این حسالی که شما فرمودین در موقع اهدای مدال کاملا مشهود و مشخص هست که فرد با خاکساری هرچه تمام میاد مدالهاشو اهدا میکنه. و در مورد تاریخچه گنجینه مدال هم خب سرآغاز شکل‌گیری گنجینه مدال آستان قدس رضوی با اهدا و نمایش مدالهای مرحوم جهان پهلوان تختی هست در دهه 60 شمسی، که از اون تاریخ به بعد هست که ورزشکاران و همینطور نخبگان علمی کشورمون با تأسیب ایشون افتخار آفرینی های خودشون رو اهدا کردن به موزه آستان قدس، که ما الان در گنجینه مدال 6 ویترین داریم. ویترین اول مربوط به نمایش افتخار آفرینی های جانبازان و معلولان سرافراز کشورمون هست. ویترین دوم نمایش مدالهای مرحوم تختی رو داریم که 36 عدد مدال، نشان و بازوبند ایشون هست. ویترین های 34 اختصاص داره به نمایش افتخار آفرینی های ورزشکاران عزیزمون در رشته کشتی. ویترین پنجم مدال های اهدایی در رشته های رزمی هست. و ویترین ششم هم نمایش افتخار آفرینی های عزیزان ایران اسلامیمون در عرصه های مختلف علمی به نمایش گذاشته شده، که همینجا من دعوت میکنم از شنوندگان محترم که انشالله هرچه سریعتر این خواهش رو از امام رضا علیه السلام داشته باشن که طلبیده بشن، به حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف بشن و در کنارش هم ما در خدمتشون باشیم و از موزه های آستان قدس رضوی هم بازدید بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای ملک جعفریان عزیز. امروز از صحبت‌های شما بهره بردیم، همینجا هم قول بگیرم از شما که انشاءالله در یکی دو برنامه دیگه هم خدمتتون باشیم و باز توضیح بدید برای ما بخش‌های مختلف موزه های آستان قدس رضوی رو. از شما ممنونیم. همونطور شما هم گفتید انشاءالله دوستان عزیز شنونده که مشرف میشن به مشهد مقدس، حتما ضمن زیارتشون هم طور شما فرمودید بخشی از زیارت هم بازدید از موزه بسیار زیبا و نفیس آستان قدس رضوی باشه.
انشاءالله. من هم از شما و همه همکاران محترمتون تشکر میکنم، باز هم از شنوندگان محترم التماس دعای خیر دارم. موفق باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا حافظ.
یادم زمستون 3 سال پیش بود که من و همسرم زهره راهی مشهد شدیم تا بریم پابوس آقا امام رضا. از اینکه بعد از 2-3 سال تونستیم به زیارت امام رضا بریم خیلی خوشحال بودیم. وقتی به حرم رسیدیم حال عجیبی داشتیم. چه حسی داری زهره؟
همون حسیو دارم که تو داری، همین خوشحال، رها، سبکبال. وای حمید، کاش اینقدر از مشهد دور نبودیم و میتونستیم هر وقت دلمون میخواد بیایم زیارت، بیایم توی این صحن بشینیم و به گنبد امام رضا نگاه کنیم، تو صحن انقلاب بشینیم و کبوترهای حرم و یه دل سیر ببینیم و براشون دونه بریزیم.
آخ گفتی، کاش میشد، ولی متاسفانه مقدور نیست. فعلا که کار و زندگی من یه جای دیگه است و معلوم نیست کی بتونیم از اونجا نقل و مکان کنیم، اما امیدوارم یه روز بتونیم خونه زندگیمون رو برداریم و بیایم مشهد.
نشستن تو صحن امام رضا حال عجیبی داره همین، انگار آدمو سبک میکنه، انگار حال و هوای دل آدمو عوض میکنه.
خدا بیا مرزا آقا، ما همیشه میگفت دلت که گرفت پاشو برو حرم آقا امام رضا، چون فقط اونجاست که روحیت عوض میشه و مشکلاتت از یاد میبری.
خدا رحمتش کنه، واقعا هم همینطوره.
خب زهره جان پاشو بریم یه غذایی بخوریم که حسابی گرسنمه.
باش، میگم کاش از غذاهای حضرتی گیرمون بیاد همین.
اگه روزیمون باشه که حتما گیرمون میاد، اگه هم نباشه بهتره به جای ما کسایی که واقعا نیازمندن بخورن، نوش جونشون.
اونجا چه خبره؟ انگار یه نفر افتاده رو زمین.
آره یه آقای افتاده رو زمین. ای بابا فکر کنم دوچار حمله سر شده.
برو کمک.